بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
جنبش سیاسی وفادار به مقتدا صدر، روحانی تندرو شیعه در عراق، اعلام کرد ائتلاف حاکم را در این کشور ترک می‌کند. ده ها هزار تن در واشنگتن، پایتخت آمریکا، در اعتراض به جنگ عراق راهپیمایی کردند. و وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید سوخت اتمی نیروگاه بوشهر آماده تحویل است. ساعت 7 بامداد. با سلام، من بهمن باستانی به اتفاق همکارانم در این مجله بامدادی رادیو فردا در خدمت شما هستیم تا ساعت 7:30 با مجموعه متنوع از خبر، گزارش و گفتگو. امروز یک شنبه 25 شهریور ماه 1386 خورشیدی و 16 سپتامبر 2007 میلادی است. امیدوارم تندرست و شاداب باشید و سپاسگزارم که در این مجله بامدادی هم همراه ما هستید. در آغاز تازه ترین خبرها از کیان معنوی.
با درود فراوان. اعضای جنبش سیاسی وفادار به مقتدا صدر، روحانی تندرو شیعه در عراق، روز شنبه اعلام کردند ائتلاف شیعه حاکم در آن کشور را ترک می‌کنند. جنبش سیاسی مقتدا صدر که این خبر را روز شنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی در نجف اعلام کرد، گفت دلیل این تصمیم این است که ائتلاف حاکم به رهبری نوری المالکی نخست وزیر در تصمیم گیری ها با این گروه مشورت نمی کند و همچنین درخواست های این گروه نادیده گرفته می شود. با خروج حامیان مقتدا صدر، دولت نوری المالکی نخست وزیر 32 رأی خود را در مجلس از دست می دهد و تلاش های مورد حمایت آمریکا برای آشتی ملی و تقسیم قانون قدرت در قانونی قدرت در عراق با موقعیت پیچیده تری روبرو می شود. ده ها هزار نفر روز شنبه در اعتراض به جنگ عراق در واشنگتن، پایتخت ایالات متحده آمریکا، راهپیمایی کرده و خواهان خروج نیروهای آمریکایی از عراق شدند. به گزارش اسوسییتد پرس، در جریان این راهپیمایی دست کم 160 نفر که تلاش کرده بودند به زور از موانع تعیین شده توسط پلیس عبور کنند، بازداشت شدند. همچنین درگیری‌های پراکنده جزئی میان پلیس و تظاهرکنندگان گزارش شده است. راهپیمایی مخالفان جنگ عراق از مقابل کاخ سفید آغاز شد و در مقابل کنگره آمریکا پایان گرفت. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز شنبه اعلام کرد سوخت اتمی نیروگاه بوشهر آماده تحویل است و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آن را بازرسی و لاکمور کرده است. آقای متکی هرچند روند مذاکرات با روسیه را در حال پیشرفت ارزیابی کرد، اما درباره تاریخ تحویل سوخت به ایران از سوی روسیه و اینکه نیروگاه بوشهر کی کار خود را آغاز می‌کند چیزی نگفت. پیمانکاران روسیه بارها در گذشته تاریخ تکمیل نیروگاه هسته‌ای بوشهر را به تأخیر انداختند. منوچهر متکی هفته گذشته برای گفتگو با مقامات هسته‌ای روسیه از مسکو دیدار کرد. و شهروندان یونانی امروز یک شنبه برای شرکت در انتخابات سراسری به پای صندوق‌های رأی می‌روند. کاستاس کارامانلیس، نخست وزیر کنونی از حزب حاکم محافظه‌کار دموکراسی نوین، بیشتر ابراز امیدواری کرده است که حزب وی بتواند در این انتخابات با آسانی پیروز شود. این در حالی است که در پی آتش‌سوزی‌های اخیر در یونان که بیش از 60 کشته بر جای گذاشت، دولت کارامانلیس به خاطر واکنش ضعیف مورد انتقاد قرار گرفته است. علاوه بر احزاب کوچکتر، رقیب اصلی حزب کارامانلیس حزب سوسیالیست به رهبری جورج پاپاندریو است و در جمهوری یونان عملاً قدرت در دست نخست وزیر است و رئیس جمهور مقامی تشریفاتی دارد.
با تشکر از کیان معنوی که تازه ترین خبرها تا این ساعت را به آگاهی ما رساند. و اما چه داریم در این مجله بامدادی رادیو فردا؟ اعلام خارج شدن گروه مقتدا صدر از مجلس ملی عراق، ضربه ای دیگر به دولت نوری المالکی. نیروگاه اتمی بوشهر در انتظار سوخت. انتقاد آمریکا از مناسبات بازرگانی ترکیه با ایران. و مطالب متنوع دیگر که بگذارید در طول برنامه بگویم. جنبش سیاسی مقتدا صدر، روحانی شیعه تندرو ضد آمریکایی در عراق، دیروز اعلام کرد که از ائتلاف حاکم بر این کشور خارج می شود. یعنی رأی به لوایحی که دولت نوری المالکی به مجلس می دهد نخواهد داد. پیش از این یک گروه دیگر ائتلاف یکپارچه عراق که ائتلافی بود از گروه های شیعه در آن کشور از مجلس عراق خارج شده بود. حزب فضیلت که 15 نماینده داشت 6 ماه پیش از این از ائتلاف حاکم کناره گرفت و اکنون گروه مقتدا صدر که 32 نماینده دارد از این ائتلاف خارج می شود. این ائتلاف در مجموع 130 کرسی از 275 کرسی را در مجلس ملی عراق داشته که با خروج این دو نیرو شمار کرسی های ائتلاف حاکم که دیگر در دو حزب شورای عالی انقلاب اسلامی عراق و حزب الدعوه خلاصه می شود به 83 کرسی کاهش می یابد. این شمارش ها و این معادلات برای سرنوشت سیاسی عراق بسیار اهمیت دارد، زیرا با خروج نمایندگان طرفدار مقتدا صدر و تضعیف بیشتر ائتلاف حاکم دولت نوری‌المالکی لغزانتر می شود و در اجرای تعهداتش کم توانتر. آمریکایی ها می گویند دولت المالکی از 18 هدف تعیین شده تنها به 9 هدف دست یافته است و مهمترین هدف یعنی آشتی ملی هنوز در دوردست نامعلوم است. درباره اعلام خروج نمایندگان طرفدار مقتدا صدر از مجلس ملی عراق از ائتلاف حاکم بر عراق به گزارش همکارم مریم احمدی توجه فرمایید.
حتی قبل از خروج طرفداران مقتدا صدر از ائتلاف حاکم شیعه، دولت آقای مالکی در پارلمان ضعیف بود و نمیتوانست قانونگذاران را به تصویب قوانینی که به روند آشتی ملی در عراق کمک میکند تشویق کند. اکنون ائتلاف آقای مالکی فقط حدود نیمی از 275 کرسی پارلمان عراق را در اختیار دارد، گرچه میتواند با جلب حمایت معدودی نماینده مستقل به بقای خود ادامه دهد. جنبش مقتدا صدر در بیانیه‌ای که صادر کرده است میگوید کمیته سیاسی خروج نمایندگان طرفدار صدر را اعلام میکند، زیرا هیچ نشانه آشکاری مبنی بر اینکه به خواستهای جناح صدر پاسخ داده شود وجود ندارد. یکی از مشاوران نوری المالکی نخست وزیر عراق گفته است در حال حاضر دولت هیچ اظهار نظری در این باره نمی کند. تصمیم جنبش صدر به خروج از پارلمان پس از آنکه 6 وزیر این جناح در ماه آوریل از کابینه خارج شدند غیر قابل پیشبینی نبود. نوری المالکی هنوز می تواند روی حمایت 2 حزب اسلامی دیگر و 2 حزب کرد در پارلمان حساب کند و تاکنون هیچ حزبی خواستار گرفتن رأی اعتماد نشده است. جناح صدر در گذشته شکایت هایی را مطرح کرده است، از جمله اینکه نوری المالکی از ارائه یک جدول زمانی برای خروج نیروهای آمریکایی از عراق خودداری می کند. هفته گذشته این جنبش دولت عراق را به شکست در تأمین امنیت متهم کرد و گفت پیشرفت های سیاسی کافی نبوده است. دولت نوری المالکی از سوی واشنگتن نیز مورد انتقاد واقع می شود. جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی پنجشنبه شب خود گفت به رغم فرصتی که افزایش نیروهای آمریکایی در عراق و فراهم شدن امنیت بیشتر برای دولت آقای مالکی به وجود آورد، نخست وزیر عراق پیشرفت سیاسی محدودی داشته است.
مریم احمدی گزارش می‌داد. در این باره گفتگویی دارم با دکتر علیرضا نوری‌زاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در لندن. با ما باشید.
به برنامه بامدادی رادیو فردا گوش می‌کنید.
آقای نوری‌زاده، دو انتقاد اصلی داشته است مقتدا صدر به دولت المالکی، یکیش فقدان جدول زمانی برای خروج آمریکا از عراق بوده و دیگری ناتوانی دولت المالکی در ایجاد آشتی ملی، یعنی همون انتقاد اصلی که آمریکا از دولت المالکی داره. سرنوشت آشتی ملی چه می‌شود حالا با وضعیتی که داره پیش میاد با تضعیف بیشتر دولت المالکی؟
دلیل ماندن آقای المالکی با تمام ضعف‌هایی که داره دو دلیل عمده است. یکی این که مرجعیت تشیع به رهبری آیت الله سیستانی هنوز از او حمایت میکنه. مسئله دوم این است که بدیلی که در حال حاضر برای او وجود دارد، این بدیل از نظر هم مرجعیت و هم از نظر دیگر احزابی که حتی مخالف دولت المالکی هستن مردود هست. یعنی بدیل ایشون جمهوری اسلامی بسیار تلاش میکنه برای به قدرت رساندن دوبارش آقای ابراهیم الجعفریه که نه محبوبیت نزد مردم داره و نه اعتباری نزد گروه های سیاسی. بنابراین در واقع آقای المالکی تحمل میشه به خاطر اینکه بدیل دیگری ندارد و در رابطه با آشتی ملی هم مالکی گام های اساسی برداشته، منتها باز همان کسانی که از مالکی حمایت میکنن مثل آیت الله سیستانی و مثل گروه های شیعه همراه دولت او، خود اونها در واقع عاملی هستند که جلوی پیشرفت تلاش‌های او برای آشتی ملی رو گرفتن، چگونه آشتی ملی در عراق برقرار میشه، اینکه حزب اسلامی سنی، جبهه توافق سنی‌ها، گروه وفاق آقای عیاد علاوی، اینها در واقع راضی به مشارکت کامل و از سر دل در دولت آشتی ملی باشد، ولی هیچ کدوم اونا رو چنین امکانی بهشون داده نمیشه، به خاطر مخالفت مرجعیت و به خاطر مخالفت آقای حکیم، به خاطر مخالفت بدنه حزب الدعوه. خود حزب الدعوه الان سه شقه شده و تنها یک بخش اون هست که از آقای المالکی حمایت میکنه، یه بخش از آقای جعفری و یه بخش هم که کاملا خود رو از ایران کشیده کنار. در میان این بازی پیچیده، این دومینویی که در عراق وجود داره، اگر بدیلی برای آقای المالکی پیدا بشه غیر از ابراهیم الجعفری، ایالات متحده هم تردیدی نخواهد کرد برای پس زدن اون و تشکیل یک دولت جدید در عراق.
دکتر علیرضا نوری‌زاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در لندن، در گفتگو با رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
نیکولاس برنز، معاون سیاسی وزارت خارجه آمریکا، از مناسبات بازرگانی ترکیه و ایران انتقاد کرد. آقای برنز که قرار است به ترکیه سفر کند، از این کشور خواست با سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز ایران جمهوری اسلامی را تشویق نکند. علی جوانمردی از آنکارا گزارش می‌دهد.
آقای متکی که در کنفرانس
نیکولاس برنز، معاون سیاسی وزارت خارجه آمریکا، قرار است روز سه‌شنبه آینده 18 سپتامبر وارد آنکارا شود. به گزارش خبرگزاری نیمه رسمی آناتولی، نیکولاس برنز پیش از سفر به آنکارا بار دیگر از دولت ترکیه به عنوان همپیمان آمریکا خواست قراردادهای اخیر انرژی با ایران را مورد بازبینی قرار دهد. آقای برنز گفت: ما روابط تجاری ترکیه با ایران را درک می‌کنیم، اما قراردادهای اخیر گازی ترکیه با ایران موجب ناخرسندی ما شده است، زیرا اکنون زمان برقراری روابط تجاری عادی با ایران نیست. معاون سیاسی وزارت خارجه آمریکا افزود: از همه دوستانمان، چه کشورهای غرب اروپا و چه متحدانمان در ناتو و همچنین از ژاپن، کره جنوبی، هندوستان و پاکستان خواسته ایم با سرمایه گذاری در بخشهای نفت و گاز ایران رژیم تهران را تشویق نکنند. طبق توافقات ماه اوت گذشته میان تهران و آنکارا، گاز ایران و ترکمنستان از طریق ترکیه به اروپا منتقل می‌گردد. همچنین سه فاز اصلی میدان گازی پارس جنوبی ایران به ترکیه واگذار می‌شود. نیکولاس برنز در ادامه سخنانش ابراز امیدواری کرد با کمک ترکیه مشکلات با ایران از طریق دیپلماتیک حل شوند. نیکولاس برنز خاورمیانه را برای امنیت ملی آمریکا منطقه‌ای حیاتی توصیف کرد و در این میان تداوم مناسبات استراتژیک آمریکا با ترکیه را غیر قابل چشم پوشی دانست و گفت: آینده امنیت و آسایش منطقه و جهان به تصمیمات درست آمریکا و همپیمانانش بستگی دارد. روزنامه زمان در شماره روز شنبه 15 سپتامبر 2007 در مطلبی تحت عنوان نیکولاس برنز برای مقابله با ایران خواستار همکاری مشترک با ترکیه شده، از اینکه معاون سیاسی وزارت خارجه آمریکا در سخنانش قبل از سفر به آنکارا وعده ملموسی را در قبال مبارزه با پیکاکا ارائه نداده، ابراز ناخرسندی کرده است. مقامات دولت ترکیه آنچرا عدم برخورد آمریکا با پیکاکا می‌خوانند، مایه تغییر استراتژی دیرینه آنکارا با واشنگتن قلمداد کردند. اما اخیراً مقامات دو کشور تلاش‌هایی را برای رفع کدورت‌ها و تقویت مناسبات دیرینه سیاسی و استراتژیک آغاز کردند. علی جوانمردی، رادیو فردا، آنکارا.
پس از آنکه یک شبکه تلویزیونی آمریکا در گزارشی اعلام کرد که آلمان دست از حمایت از اعمال تحریم‌های شدیدتر علیه جمهوری اسلامی ایران برداشته، سخنگوی وزارت خارجه آلمان ضمن رد این نگرش یادآور شد که دولت آلمان همچنان آماده است مانند گذشته گام‌های ضروری در این سمت و سو بردارد. این مقام آلمانی همچنین به روش سختگیرانه رئیس جمهور فرانسه در قبال برنامه اتمی ایران پرداخت و گفت: چون این سیاستی تاکنون در سطح کشورهای 27 گانه اتحادیه اروپا رسما مطرح نشده است. جزئیات بیشتر را از همکارم شهرام میریان بشنویم.
آمریکا در حال بررسی و ارزیابی حمله برق‌آسا به تأسیسات اتمی ایران است، زیرا آلمان خواهان اعمال تحریم‌های شدیدتر علیه ایران نیست. این چکیده گزارشی از شبکه تلویزیونی آمریکا فاکس است. در پی پخش این گزارش، روز گذشته مارتین یگر، سخنگوی وزارت خارجه آلمان، این گزارش تلویزیونی را بی پایه و اساس خواند و به خبرنگاران گفت دولت مطبوعش اعمال تحریم‌های شدیدتر در پیوند با اختلاف بر سر برنامه اتمی ایران را باز نگاه داشته و یادآور شد که دولت آلمان آماده است گام‌های ضروری دیگری در این سمت و سو بردارد، به همان گونه که از دو قطعنامه پیشین شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران هم حمایت کرد. سخنگوی وزارت خارجه آلمان سپس به کاهش سطح مناسبات اقتصادی کشورش با ایران پرداخت و گفت مناسبات سه بانک بزرگ و معتبر آلمان به نام‌های کمرس، درسنر و دوچه بانک با ایران قطع شده و داد و ستدهای رایج با ایران هم کاهش یافته. سوای اینها بیمه دولتی هرمس آلمان هم از میزان اعطای تضمین‌های مالی به بازرگانان آلمانی در پیوند با معامله با ایران هم کاسته است. مارتین یگر، سخنگوی وزارت خارجه آلمان، سپس در پاسخ به این پرسش که نیکولا سارکوزی رئیس جمهور فرانسه از راه و روش پیشین کشورش فاصله گرفته و بر تحریم‌های شدیدتر اتحادیه اروپا علیه ایران حتی خارج از شورای امنیت پافشاری می‌کند، گفته است از چنین پیشنهاد رسمی سارکوزی خبری ندارد. از سوی دیگر اولریش ویلهلم، سخنگوی دولت آلمان، تایید کرد که در دیدار هفته پیش نیکولا سارکوزی رئیس جمهور فرانسه با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در کاخ مزبرگ درباره اعمال تحریم‌ها علیه ایران هم سخن به میان آمده است. وی از چند و چون گفتگوها میان این دو سیاستمدار درباره برنامه اتمی ایران و تحریم‌های احتمالی علیه این کشور چیزی نگفت، ولی روزنامه فرانکفورتر آلگماینه در گزارشی نوشت خانم آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در این دیدار اصولاً مخالفتی با طرح نیکولا سارکوزی مبنی بر اعمال تحریم‌های شدیدتر اتحادیه اروپا علیه ایران ابراز نکرده، ولی در این حال واکنشی همراه با تردید از خود نشان داده است. شهرام میریان، رادیو فردا.
منوچهر متکی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، دیروز شنبه گفت سوخت نیروگاه بوشهر آماده تحویل به ایران است و توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی لاک‌ومهر شده. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
آقای متکی که در کنفرانس خبری به همراه وزیر امور خارجه بلژیک در محل دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه سخن می‌گفت، درباره اختلافات ایران و روسیه بر سر نیروگاه اتمی بوشهر گفت روند امور را در این خصوص به پیش می‌بینیم و همکنون سوخت هسته‌ای بوشهر آماده شده و توسط آژانس بازرسی لاک‌ومهر شده است. به گفته آقای متکی، در جریان گفتگوی تازه تلفنی ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران، مسئله ارسال سوخت اتمی نیروگاه بوشهر مطرح شده و جمهوری اسلامی امیدوار است که کار ارسال سوخت به زودی انجام گیرد. آقای متکی هفته گذشته برای مذاکره به منظور حل اختلاف ایران و روسیه در مورد تکمیل نیروگاه اتمی بوشهر به مسکو سفر کرده و با سرگئی کرینکو، رئیس آژانس فدرال انرژی اتمی روسیه که پیمانکار اصلی نیروگاه اتمی بوشهر است، دیدار و گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، وزیر امور خارجه ایران درباره این دیدار گفت بخش قابل توجهی از مذاکرات با آقای کرینکو به منظور بررسی توافقات ایران و روسیه بود که بخشی از آن به موضوع بوشهر اختصاص یافت. ایران و روسیه در 26 سپتامبر سال 2006 میلادی توافقنامه‌ای را امضا کردند که بر اساس آن روسیه متعهد شد تا پایان سپتامبر سال 2007 میلادی واحد اول نیروگاه اتمی بوشهر را به صورت آزمایشی راه اندازی کند. بر اساس این توافقنامه قرار بود که نیروگاه اتمی بوشهر در نوامبر سال 2007 میلادی راه اندازی شود و طرف روسی موظف شد 6 ماه پیش از راه اندازی فیزیکی سوخت این نیروگاه را که 90 تن است به تهران ارسال کند، ولی به رغم مذاکرات طولانی دو طرف هنوز توافقی برای زمان بندی جدید راه اندازی این نیروگاه اعلام نشده است. آنتون بادنکوف، رئیس شرکت تول، دستاندرکار تولید سوخت اتمی روسیه، پیشتر در تیر ماه سال جاری اعلام کرده بود که سوخت اتمی ویژه نیروگاه بوشهر برای ارسال آماده است. به گفته این مقام روس، سوخت هسته‌ای ویژه نیروگاه اتمی بوشهر که حدود 90 تن است، در انبار شرکت تول در شهر نووسیبیرسک واقع در منطقه سیبری روسیه نگهداری می شود، اما تاریخ انتقال سوخت اتمی به ایران به نظر مدیریت شرکت اتم استرو اکسپورت، پیمانکار مسئول تکمیل نیروگاه بوشهر، بستگی دارد. هفته پیش سخنگوی اتم استرو اکسپورت در مسکو گفت که هنوز مذاکرات با ایران در زمینه ارسال سوخت ادامه دارد.
شاهین بشیری گزارش میداد. ساعت 7:20 بامداد یک شنبه است. مجله بامدادی رادیو فردا را با خبرهای داغ ورزشی حبیب روشنزاده ادامه میدهیم.
دنیای ورزش. در یک تصمیم غیر مترقبه که از سوی کمیته انتقالی فدراسیون فوتبال ایران گرفته شد و خبرگزاری جمهوری اسلامی آن را یک تصمیم عجیب خوانده است، گفته شد اسامی داوطلبان ریاست فدراسیون فوتبال ایران اعلام نمی شود. یک عضو کمیته انتقالی که مسئولیت برگزاری انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال را عهده دارد گفت قصد ما از این تصمیم این است که برخی افراد به صرف گرفتن مدارک ثبت نام در رسانه ها مطرح نشوند. مهدی خبیری با اشاره به این که شاید برخی از افراد بخواهند با مطرح شدن اسمشان در رسانه ها سوء استفاده کنند، اظهار داشت آنها باید پس از تحویل مدارک ثبت نام کنند. این در حالی است که 5 روز دیگر مهلت ثبت نام کاندیداهای ریاست فدراسیون به پایان میرسد و تا کنون 9 نفر برای تصدی این پست خود را نامزد کردند. آخرین مسابقه از هفته 5 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران ساعت 8 امشب در ورزشگاه آزادی میان تیم‌های پرسپولیس و راه آهن برگزار می‌شود. و برگزاری این مسابقه تکلیف صدرنشین جدول رده‌بندی در پایان هفته 5 لیگ برتر روشن خواهد شد. در حال حاضر سپاهان اصفهان با 13 امتیاز در بالای جدول قرار دارد و پرسپولیس با 12 امتیاز و 1 بازی کمتر در تعقیب سپاهان است. امروز یک شنبه 3 کشتی‌گیر تیم ملی کشتی فرنگی ایران در باکو پایتخت جمهوری آذربایجان محل برگزاری مسابقات کشتی قهرمانی جهان برای وزن کشی روی باسکول می روند. حمید سوریان در 55 کیلوگرم، علی اشکانی در 60 و علی محمدی در 66 کیلوگرم باید تا ساعت 3 بعد از ظهر به وقت محلی خود را سر وزن رسانده باشند. مسابقات قهرمانی جهان در 3 وزن مذکور از ساعت 9 بامداد فردا دوشنبه آغاز می شود. در آلمان شب گذشته 2 بازیکن ایرانی در فوتبال قهرمانی باشگاه‌های کشور بوندسلیگا 1 در میدان بودند. مهدی مهدوی کیا همراه با تیم آینتراخت فرانکفورت 90 دقیقه در مقابل هامبورگ تیم سابقش بازی کرد و آینتراخت فرانکفورت 2-1 برنده شد. امیر شاهپورزاده 1.5 در هانزا روستوک مقابل آرمنیا بیلفلد حضور داشت که نتیجه 4-2 به سود میزبان یعنی آرمنیا بیلفلد بود. وحید هاشمیان در هانوفر غایب بود و هانوفر در نورنبرگ با این تیم 2-2 مساوی کرد. بایر مونیخ در مونیخ 1-1 در مقابل شالکه متوقف شد و اشتوتگارت در خانه با 3 گل تیم انرژی کاتپوس را بدرقه کرد. تیم‌های اول تا سوم جدول عبارتند از بایر مونیخ، آرمنیا بیلفلد و فرانکفورت. و در بسکتبال قهرمانی اروپا اسپانیا میزبان مسابقات به همراه روسیه به فینال بازی‌ها راه یافت. اسپانیا دیشب 82-77 یونان قهرمان اروپا را شکست داد و روسیه 86-74 بر لیتوانی پیروز شد. فینال بسکتبال قهرمانی اروپا را امشب اسپانیا و روسیه برگزار می‌کنند.
حبیب روشنزاده، در ادامه مجله بامدادی رادیو فردا نگاهی داریم به یک نشریه پرتیراژ آمریکا و بعد هم به مطبوعات ایران. در آمریکا روزنامه لس آنجلس تایمز متن گفتگو با فرزند علی شاکری آمریکایی ایرانی تبار را که در تهران زندانی است چاپ کرده است. شیرین فامیلی و جزئیات بیشتر.
پس از گذشت 130 روز از بازداشت علی شاکری، شهروند ایرانی آمریکایی در تهران، پسر 27 ساله او کاوه شاکری در گفتگو با روزنامه لس آنجلس تایمز با اشاره به این نکته میگوید ما هنوز نمیدانیم که پس از این مدت او به چه دلیل بازداشت شده است. علی شاکری یکی از 4 شهروند ایرانی است که تابعیت آمریکا را هم دارند و در ماه‌های گذشته در سفر به ایران به اتهام آنچه که مسئولان حکومتی دلایل امنیتی نام داده اند بازداشت و در زندان است. کاوه شاکری به روزنامه لس آنجلس تایمز میگوید به هر اتهام امنیتی که پدر او را بازداشت کرده باشند بی‌پایه بوده است و اشتباه کردند و تا کنون هم باید متوجه آن شده باشند. علی شاکری که 59 سال دارد در شهر لس آنجلس آمریکا اقامت داشته و در انجمنهای صلح طلب این شهر فعالیت می‌کرده است. او در 8 ماه مه 18 اردیبهشت در فرودگاه تهران توسط ماموران امنیتی اطلاعاتی جمهوری اسلامی بازداشت شد. آقای شاکری برای دیدار مادر بیمار و در حال احتضارش به ایران سفر کرده بود. تلاش خانواده آقای شاکری تا کنون برای آزادی او از طریق وکیل خانواده او در ایران بی نتیجه مانده است. کاوه شاکری میگوید وکیل پدرش تا کنون به پرونده دسترسی نداشته و مقامات مسئول هنوز درباره اتهامات او اطلاعی در اختیار وکیل خانواده قرار ندادند. در همین رابطه کاوه شاکری به لس آنجلس تایمز میگوید ما تا کنون به آنچه که مسئولان قضایی گفتند عمل کردیم. آنها به ما گفتند در حال تحقیق هستیم و شما هیچ سر و صدایی نکنید و فقط بنشینید و منتظر بمانید. و در ادامه می افزاید و ما هم به گفته آنها ساکت ماندیم ولی هیچ خبری تا کنون از آنها نشده است. آخرین باری که خانواده علی شاکری فعال هوادار صلح با او تماس داشتند به گفته کاوه شاکری فرزند او در 24 ماه اوت دوم مرداد ماه گذشته است که تلفنی به مدت 2 دقیقه با صدایی افسرده و ناراحت با آنها صحبت کرده است. به گفته کاوه شاکری غیبت پدر و بی اطلاعی از سرنوشت او مشکلات زیادی برای خانواده به ویژه همسر او فراهم کرده که هر لحظه منتظر شنیدن صدای علی شاکری از تلفن است. سازمان دیدبان حقوق بشر اخیراً در بیانیه‌ای به بازداشت فعالان جامعه مدنی چه آنها که در خارج به سر می‌برند و به ایران سفر می‌کنند و در آنجا بازداشت می‌شوند و چه آنها که در داخل ایران فعالیت می‌کنند و تحت پیگرد و بازداشت هستند اعتراض کرده و این اقدام مقام‌های قضایی را تشدید سرکوبی جامعه مدنی ایران توصیف کرده است.
شیرین فامیلی، ساعت 7:26:30 بامداد است. مجله بامدادی رادیو فردا را می شنوید.
از میان مطبوعات،
روزنامه تهران امروز در خبری با عنوان اولین پاسخ خبر داده که اگر ایران مورد حمله نظامی آمریکا یا اسرائیل قرار بگیرد، اولین پاسخ فوری شلیک 600 موشک شهاب 3 به سمت اهدافی در اسرائیل خواهد بود. به ادعای این روزنامه در حال حاضر 600 موشک ایرانی به سمت اسرائیل نشانه‌گیری شده و حکومت ایران نه تنها تصمیم دارد در صورت حمله دست به اقدام متقابل بزند، بلکه اگر همپیمان منطقه‌ایش سوریه نیز مورد تهاجم قرار بگیرد، موشک‌های شهاب 3 خود را شلیک خواهد کرد. تهران امروز در این حال نوشته یگان‌های موشکی ایران بر روی هر پایگاه نظامی آمریکا در عراق 10 الی 15 موشک را تنظیم و آماده شلیک کردند. به دنبال بازداشت هادی قابل، عضو شورای مرکزی حزب اصلاح طلب مشارکت، روزنامه‌های نزدیک به دولت مصطفی تاج‌زاده دیگر عضو ارشد این حزب را متهم کردند که به محمود احمدی نژاد توهین کرده است. روزنامه ایران، ارگان رسمی دولت، در همین خصوص یادداشتی از محمد جعفر بهداد، عضو تحریریه کیهان را به چاپ رسانده و از دادستانی خواسته تا مصطفی تاج‌زاده را مجازات کند. روزنامه کیهان ضمن انتشار گفتگویی با رئیس مجلس شورای اسلامی از قلوه‌ای نوشته که جمع‌آوری آنتن‌های ماهواره و فیلترینگ سایت‌های اینترنتی کافی نیست. به نوشته این روزنامه، حداد عادل گفته که برخوردهای صورت گرفته جوابگوی تحرکات دشمن نبوده، اما این مسئله به معنای آن نیست که باید این عرصه را رها کرد، بلکه باید به طور دائم به این مسائل و راه حل آنها اندیشید. وی با اشاره به اینکه معلوم نیست که کارهایی همچون جمع‌آوری آنتن‌های ماهواره و فیلترینگ اینترنت خیلی مفید و عملی باشد، از منتقدان جمع‌آوری ماهواره و فیلترینگ سایت‌های اینترنتی به عنوان کسانی نام برده که قصد دارند صورت مسئله را پاک کنند. روزنامه سرمایه گسترش آلودگی‌های نفتی در جنوب تهران را مورد توجه قرار داده است. سرمایه به نقل از مدیر عامل پالایشگاه تهران نوشته که روزانه حدود 600 بشکه فرآورده نفتی از آب این مناطق استحصال می‌شود و این در حالی است که مردم مناطق جنوبی تهران روزانه از این آب برای مصارف خانگی خود استفاده می‌کنند. این روزنامه همچنین خبر داده که بر اثر افزایش آلودگی نفتی در مناطق جنوبی پایتخت، روز به روز بیماری‌های قارچی و پوستی در این مناطق در حال افزایش است. روزنامه اعتماد در گزارشی با عنوان صف طویل سیاستمداران برای ریاست فدراسیون فوتبال نوشته صادق محصولی، مشاور محمود احمدی نژاد و همسایه قدیمی محمد علی آبادی، رئیس سازمان تربیت بدنی در خیابان کرمان، نیز صبح روز دوشنبه برای ثبت نامزدی خود برای ریاست فدراسیون فوتبال به ساختمان قدیمی خیابان خرمشهر خواهد رفت. به نوشته این روزنامه، مسعود زریبافان، حسن بیادی، پرویز کاظمی و امیر واعظی آشتیانی از سیاستمداران نزدیک به احمدی نژاد نیز فعالیت و نامزدی خود برای ریاست فدراسیون فوتبال را اعلام کردند.
شما به برنامه
شاهین بشیری مروری داشت بر مطبوعات امروز و رسیدیم به لحظات پایانی این مجله بامدادی رادیو فردا. در اینجا من بهمن باستانی به اتفاق همکارانم در این مجله بامدادی از حضور شما خداحافظی میکنم. سپاسگزارم که در این مجله هم با ما بودید و از شما دعوت میکنم که 30 دقیقه دیگر در ساعت 8 بامداد